ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جوزف بورل پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را معقول ارزیابی کرد. 16 زندانی سیاسی زن زندان اوین با انتشار نامه‌ای نسبت به شرایط حاکم بر زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. و سازمان ملل سوء استفاده از دین و عقیده به عنوان ابزار تبعیض و خشونت را محکوم کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه طی سخنانی در اسپانیا پاسخ تهران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام را معقول توصیف کرد. آقای بورل در این حال تایید کرد که هنوز نتیجه بررسی واشنگتن درباره پیشنهاد و واکنش تهران به صورت رسمی به اتحادیه اروپا ارسال نشده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود از وجود برخی مسائل باقی مانده برای احیای برجام سخن گفت.
تا زمانی که روی همه اون موضوعات توافق نشه نمیتونیم بگیم به توافق رسیدیم و نسبت به مرحله بعدی ما پیش‌داوری بکنیم یا به استقبال مرحله جلوتری بریم، چرا که موضوعات باقی مونده هرچند ممکنه به لحاظ نسبت و درصد موضوعات مذاکرات اندک باشن اما به طور قطع موضوعات مهمی هستن و در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری بشود و توافق شکل بگیره.
واشنگتن اگرچه به طور رسمی درباره نتایج بررسی خود ابراز نظر نکرده اما برخی مقاماتی که نامشون فاش نشده از پیشرفت در مذاکرات سخن گفته و در این حال برخی هم درباره قطعی نبودن نتیجه تلاش‌ها سخن گفتند. 16 زندانی سیاسی زن در زندان اوین با انتشار نامه‌ای نسبت به شرایط حاکم بر زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه که از جمله به امضای هستی امیری، نرگس ادیب، فریبا اسدی، سپیده قلیان، گلاره عباسی و سبا کرد افشاری و عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی رسیده، نسبت به شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین و افزایش ناگهانی شمار مبتلایان به کرونا ابراز نگرانی شده است. این نخستین بار نیست که بند زنان در زندان اوین و سایر زندان‌ها از جمله قرچک و برامین شاهد چنین شرایطی است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه اعلام کرد سوء استفاده از دین و عقیده به عنوان ابزار تبعیض، دشمنی و خشونت باید توسط همه دولت‌ها و بازیگران در هر سطحی از جامعه بین‌الملل محکوم شود. کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انکار قربانیان آزادی عقیده را به عنوان اعضای خانواده بشری به رسمیت می‌شناسد. در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت آمیز مبتنی بر مذهب و عقیده صادر شده روز دوشنبه آمده که آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در تمامی اسناد حقوق بشر محفوظ است. اما در پی افشای یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان هنوز به این قوه ارسال نشده است. هفته گذشته نتایج گزارش 300 صفحه‌ای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس قرائت شد که 92 هزار میلیارد تومان در آن تخلف گزارش شده است، مبلغی که تقریبا یک سوم ارزش کل این شرکت در بازار بورس ایران است. در همین زمینه ارزیابی احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین را جویا شدم.
فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و قانونی شده، یعنی فساد در سیستم‌های صنعتی مانند فولاد مبارکه عملاً به یک رویه تبدیل شده و بر اساس اون ساختاری که وجود داره، به تعبیری ساختار خصولتی، اساساً هیئت مدیره این شرکت‌ها یک سری اختیارات نامحدودی دارن و بر اساس مصوبات هیئت مدیره میتونن خیلی از اقدامات رو انجام بدن و بخش عمده از این اقداماتی هم که انجام شده ممکنه که ظاهر قانونی داشته باشه. برای همین هم هست که بسیاری از نمایندگان مجلس و مقامات محلی دوست دارن که مجموعه‌های صنعتی در حوزه انتخابی اونها مستقر بشه، چون میدونن که میتونن از این مجموعه‌ها عملاً به عنوان یک سفره استفاده بکنن و هم برای قدرت سیاسی و هم منافع شخصی خودشون از اونها استفاده بکنن.
آقای مهرابی، گفته شده که بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده حداقل 1200 تخلف در زمین‌های مختلف صورت گرفته، از رانت تا فساد و هدیه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و نهادهای نزدیک به حکومت. الان در خصوص این پرونده ما می‌بینیم دستگاهی که فساد کرده و کسانی که این فساد رو به نوعی دریافت کردن هر دو حکومتی بودن و نزدیک به هم بودن. فرق این پرونده با پرونده‌های پیشین از نظر شما چه است؟
فرقش اینه که این فسادها در یک ساختار قانونی انجام میشه. یعنی درسته که بخشی از این نهادها منتفع شدن، اما اگر مثلا از مجموعه فولاد مبارکه سوال بشه که چرا این اقدامات رو انجام دادن، اونها میگن که اولا در حوزه اختیاراتشون بوده و حق داشتن که به مجموعهای دولتی کمک بکنن، و دوم این که به هر حال این پولهایی که دادن صرف موضوعات شخصی نشده بلکه به نهادهای دولتی دادن. هرچند که بر اساس این گزارش بخشی از تخلفهایی که انجام شده هم پرداخت رشوه به افراد مختلف از جمله در قالب بنهای خرید یا بنهای لباس یا لپتاپ یا دیگر وسایل مشابه بوده، اما به هر حال ممکنه که در نهایت هیئت مدیره اعلام بکنه که بر اساس اختیارات قانونی خودش این اقدامات رو انجام داده، و این به هر حال ضعف قوانین و یک بحران مربوط به خصوصی سازی در ایران رو نشون میده که عملا بخش عمده از این خصوصی سازی ها به یک فساد گسترده منجر شده که هیچ راهکاری هم در ساختار کنونی برای برخورد با اون وجود نداره.
آقای مهرابی، الان ابراهیم رئیسی خواستار برکناری عوامل این فساد و بررسی قضایی این پرونده شده. با آشنایی که از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سراغ داریم، آیا اصلا امکان حسابکشی از این افراد و این نهادهای حکومتی وجود داره؟
در مقدمه خود گزارش تحقیق و تفحص مجلس فولاد مبارکه به وضعیت دیگر تحقیق و تفحص‌ها هم اشاره شده و همین نشون میده که عملاً تحقیق و تفحص‌های مجلس راه به جایی نمیبرن. به ندرت موردی بوده که قوه قضاییه اعلام بکنه که بر اساس تحقیق و تفحص مجلس یک پرونده تشکیل داده و در نهایت اعلام بکنه که این پرونده به کجا رسیده و با متخلفان چه برخوردی شده. برای همین معمولاً تحقیق و تفحص‌های مجلس بیشتر اون رویکرد سیاسیش مورد توجه قرار میگیره و به ندرت پیش میاد که قوه قضاییه بخواد برخورد اجرایی بکنه. از توی دیگه خود آقای رئیسی در دوره‌ای که این تخلفات رخ میداده رئیس قوه قضاییه بودن و حتی فولاد مبارکه یکی از مواردش کمک به تکمیل ساختمان دادگستری زرینشهر بوده که در اون زمان 300 میلیون تومان پرداخت شده. یعنی نشون میده که به هر حال از نظر خود قوه قضاییه هم نه تنها این پرداخت ها مشکلی نداشته، بلکه خود قوه قضاییه هم از این پرداخت ها منتفع شده. برای همین بعیده که به لحاظ قانونی هم حالا خیلی اتفاق جدی برای برخورد با این موضوع رخ بده.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود. اما در واکنش به افشای این پرونده، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه مدعی شد که این گونه فسادها ربطی به حکومت نداره و به گفته او نظام جمهوری اسلامی پاک پاک است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
واکنش ها به بزرگترین فساد مالی افشا شده در ایران ادامه دارد. بیش از 91.800 میلیارد تومان تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمده. بنابراین گزارش، شرکت فولاد مبارکه طی سالهای 98 و 99 بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون تومان به اداره کل اطلاعات استان اصفهان، بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به استانداری اصفهان، بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب نیروی انتظامی شهرستان، استان و کشور و بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون تومان به حساب سپاه صاحب الزمان استان، پایگاه بسیج و وزارت دفاع پرداخت کرده است. همه این پرداخت‌ها در پاسخ به درخواست مدیران نهادهای فوق و فرماندهان نظامی و انتظامی آنها صورت گرفته است. در پاسخ درخواست‌های مشابهی از سوی ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، بیش از 1 میلیارد و 400 میلیون تومان به ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز استان اصفهان و بیش از 900 میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد بین‌المللی قدیر و ستاد برگزاری نماز جمعه استان هرمزگان پرداخت کرده. این نهادها در کنار ده‌ها نهاد دولتی، امنیتی و نظامی و انتظامی دیگر علاوه بر دریافت‌های نقدی، مبالغ قابل توجهی، تسهیلات، کارت هدیه، خودرو و ویلا و مسکن از شرکت فولاد مبارکه دریافت کردند و این تنها بخش کوچکی از سیاهی این تخلفات 92000 میلیارد تومانی است. در مقام واکنش مسئولان بیان که اشاره‌ای به دریافت کنندگان این مبالغ و هدایا کنند، تنها مدیران و مجموعه فولاد مبارکه را مورد بازخواست قرار می‌دهند. از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران دستور داده تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها رسیدگی شود. پیشتر مدیرعامل بورس تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داده بود و حجت الله فیروزی نماینده مجلس گفته بود که گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال و شعبه ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده است. با این حال صبح روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت که گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه نرسیده است.
متأسفانه نگاه کردم در رسانه‌ها مطرح میشه که آقا گزارش ارسال شد به قوه قضاییه. نه، تا دیشبم که من پیگیری میکردم هنوز این گزارش به قوه قضاییه نیامده.
آقای اژه‌ای که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخن میگفت هیچ واکنشی نسبت به تخلفات مالی فولاد مبارکه در ارتباط با دستگاه قضایی کشور نشان نداد. از جمله پرداخت 300 میلیون تومان برای تجهیز ساختمان دادگستری زرین شهر. آنطور که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمده، شرکت فولاد مبارکه در طی دورانی که تحت بررسی و تفحص این کمیسیون قرار داشته، بدون هیچ قراردادی 22 میلیارد تومان به صدا و سیما و 417 میلیون تومان به افراد تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی برای مقابله با فعالیت این کمیسیون پرداخت کرده است. علی‌رغم این مخارج اما گزارش تحقیق و تفحص منتشر شده. اما آیا جز مدیران و مسئولان فولاد مبارکه عزمی برای برخورد با دریافت کنندگان این مبالغ نجومی از صدا و سیما و سپاه پاسداران و ائمه جمعه تا مدیران دولتی و وزارتخانه ها وجود دارد؟ و آیا با بررسی و تحقیق و تفحص از سایر صنایع و شرکت های مادر در ایران در حوزه های پتروشیمی، انرژی و صنایع و معادن ارقام و آمارهای تخلفات مالی بیشتری آشکار نخواهد شد؟
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما حزب دموکرات کردستان با انتشار توییتی از اتحاد دوباره این حزب و حزب دموکرات کردستان ایران خبر داد. این دو حزب با انتشار بیانیه های جداگانه ای اعلام کردند که مذاکرات آنها منجر به اتحاد دوباره ایشان شده است. حزب دموکرات کردستان در سال 1324 تأسیس شد اما بسیاری از اعضای آن ساکن اقلیم کردستان عراقند. این حزب از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 در ایران دست به مبارزه با جمهوری اسلامی زده و از سوی حکومت ایران هم به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشه و برخی از رهبران آن هم به قتل رسیدند. اختلاف درونی این حزب در حدود 16 سال پیش موجب شد جمعی از اعضای آن حزب دیگری به نام حزب دموکرات کردستان ایران را تشکیل دهند. بر اساس بیانیه مشترک دو حزب، اتحاد دوباره آنها صفحه جدیدی در مسیر مبارزه علیه حکومت ایران و ذهنیتی است که تکثر قومی و حقوق افراد مختلف را انکار می‌کند. و خبر آخر این که سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه از اجرای حکم اعدام 5 زندانی بلوچ در زندان زاهدان خبر داد. یکی از اعدام شدگان امید آلیزهی کودک مجرمی است که در سن 17 سالگی در دعوای خیابانی مرتکب قتل شده بود. همچنین روز شنبه هفته جاری هم حکم اعدام 4 زندانی دیگر در زندان مرکزی زاهدان با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد اجرا شد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری از آغاز سال جاری تا کنون دست کم 103 شهروند بلوچ در ایران اعدام شدند. ممنونم که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب در ساعت 24 تقدیم شما می شود.